وزارت دفاع افغانستان میگوید عجله در اعلام استراتژی ایالات متحده جنگ روان را به پایان نخواهد برد. حسن روحانی در مراسم تحلیفش به رئیس جمهور ایران گفت که کشورش مسیر همزیستی و تعامل با جهان را در پیش خواهد گرفت. سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش ها با دو برنامه هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد از تازه ترین ها و بیشتر از افغانستان و جهان برایتان با جزئیات خواهیم گفت، اما در آغاز پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخطها مشاور امنیت ملی امریکا میگوید رفتار پاکستان با طالبان و شبکه حقانی باید تغییر کند. یک پلیس افغان که میخواست نیروهای ناتو را ظاهرا در قندهار هدف قرار دهد کشته شد و شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سختترین تحریم ها علیه کوریای شمالی رأی داد. مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا گفته است دونالد ترامپ واضح ساخته که رفتار کسانی که به گروه‌های مثل طالبان و شبکه حقانی لانه امن می‌دهند و از آنان حمایت می‌کنند باید تغییر کند. جنرال اچ آر مکمستر در گفتگوی تازه با شبکه MSNBC که روز شنبه منتشر شد گفت که بخصوص رویه پاکستان در این مورد باید تغییر کند. او افزوده است که پاکستان علیه این گروه‌ها سخت جنگیده ولی در واقع به گونه گزینشی عمل کرده است. مکمستر در مورد شمار نیروها در افغانستان تبصره نکرده، اما به نقل از ترامپ گفته است که دیگران نیز باید سهمشان را ادا کنند. این اظهارات مشاور امنیت ملی امریکا در حال صورت می‌گیرد که واشنگتن در مورد استراتژی جدیدش در افغانستان غور می‌کند. ناتو و مقام‌های افغان می‌گویند در یک حمله ظاهرا نفوذی در قندهار یک پلیس افغان کشته شده است. مأموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو در بیانیه گفته که مشاوران ناتو این افسر پلیس را پیش از آن که بتواند بر نیروهای ناتو در میدان هوایی قندهار حمله کند کشتند. در بیانیه دیروز ناتو آمده است حادثه هنگام رخ داد که مشاوران ناتو برنامه آموزش‌دهی در مورد تنفیذ قانون را به پایان رسانده بودند و می‌خواستند دوباره به قرارگاهشان بروند. بر اساس بیانیه سربازان رومانیایی که مسئول تامین امنیت مشاوران ناتو بودند در اقدام دفاعی خودی مرد مسلح را کشتند. در بیانیه آمده است که یک سرباز رومانیایی و یک افسر پلیس دیگر در تبادل آتش زخمی شدند. تا هنوز کس مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای عملیات در برابر شورشیان طالبان در ولایت سرپل نیروی کافی موجود است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع دیشب بر رادیو آزادی گفت که اکنون هم عملیات تصفیه‌ای در سرپل ادامه دارد.
در ولایت سرپل ما قطعات اردوی ملی را هم داریم، از پلیس ملی و نظم عامه و امنیت ملی قطعاتش هست و وزارت دفاع قطعات دیگر هم که هر قدر ضرور باشه او را آماده کردن. عملیات اونجا فعلا هم آغاز شده و اون منطقه که تحرکات دشمن او را تصفیه میکنن و منطقه را مکمل از وجود دشمن پاکسازی میکنن.
پیش از این ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل دیروز به رادیو آزادی گفت که منطقه میرزا اولنگ که بین ولسوالی های صیاد و کوهستانات موقعیت دارد به دست طالبان افتاده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس امانی گفته است از حکومت مرکزی خواهان فرستادن نیروهای اضافی شدند ولی به گفته او کمک دریافت نکردند و میرزا اولنگ سقوط کرد. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم تحلیفش گفته است که اگر امریکا به تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای ایران ارج نگذارد، ایران خاموش نخواهد ماند. روحانی در مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوریش دیروز در تهران در این مورد بیشتر گفت.
جمهوری اسلامی ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود، ولی در مقابل تداوم بدعهدی های آمریکا نیز ساکت نخواهد نشست.
ماه گذشته واشنگتن تحریم‌های جدیدی را در مورد برنامه راکتی ایران و اتهامات در مورد حمایت این کشور از گروه‌های تروریستی اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها توافق هسته‌ای ایران را یک معامله بد عنوان کرده است. ایران و شش قدرت جهان در سال 2015 به توافق هسته‌ای جامعه دست یافتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتفاق آرا در مورد وضع سخت‌ترین تحریم‌ها علیه کره شمالی بر سر برنامه راکتی این کشور رأی داد. تحریم‌های تازه وضع ممنوعیت بر صادرات کره شمالی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. صادرات کره شمالی سال گذشته 3 میلیارد دلار گزارش شد. کره شمالی دو راکت بالستیک قاره‌پیما را در ماه جولای آزمایش کرد و مدعی شد که اکنون قادر به انجام حمله به تمام ایالات متحده آمریکا است. تحریم‌های جدید محدودیت حاضر در مورد صادرات زغال، آهن و سنگ آهن را کاملا ممنوع کرده و نیز صادرات سرب و غذاهای بحری را به کره شمالی مانع شده است. و دیمیتری روگوزین معاون صدر اعظم روسیه با ایگور دودون رئیس جمهور مولدووا دیدار کرده است. این دو مقام در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز در تهران اشتراک کردند و گفته می شود که در سفارت روسیه دیدند. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. روگوزین نماینده رئیس جمهور روسیه در مورد حل جنجال ایجاد شده بر سر ترانس دینستر منطقه انشابی مولدوا است. پیش از این دودون به خبرنگاران گفت که دو طرف در مورد تصمیم تازه حکومت مولدوا در مورد نامطلوب خواندن روگوزین بحث خواهند کرد. دودون از داشتن روابط نزدیک با مسکو حمایت می کند، اما کنترل حکومت مولدوا را احزاب حامی پیوستن با اروپا در دست دارند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این ساعت با شما خواهیم بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید عجله در اعلام استراتژی ایالات متحده جنگ روان را به پایان نخواهد برد.
هم استراتژی برای جنگ باشند که در داخل افغانستان فشار بیاریم یا محو نابود کنیم کردستان را، در پالوی از استراتژی برای صلح هم باشند.
شمار از آگاهان عدم شناخت امریکا از جامعه افغانستان را یکی از علتهای عدم موفقیت در جنگ میدانند. رقابت‌های جالب ورزشی شنا در ولایت بامیان، تیم کابل اول شد.
130 نفر ورزشکار از در قالب 6 تیم از 5 ولایت آمده بودند در اینجا مهمان بامیانی‌های عزیز بودند.
حسن روحانی در مراسم تحلیفش به حیث رئیس جمهور ایران گفت که کشورش مسیر همزیستی و تعامل با جهان را در پیش خواهد گرفت. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. کارمندان اداره تنظیف شاروالی برفای بیجای مردم توجه ندارند.
تا هنوز آزار دادن نشیندیم، گبی سبوک نشیندیم، فقط مرد بردیم سرک کار کردیم. سری همین شاخداری مرد چیز رئیز دادنی هم نیست که پاشه یا مرد.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید عجله در اعلام استراتژی ایالات متحده جنگ روان را به پایان نخواهد برد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت که استراتژی آمریکا باید در کنار افغانستان کشورهای منطقه را نیز در بر گیرد. یک پرسش کلیدی این است که آیا ایالات متحده آمریکا می تواند برای پایان بخشیدن به طولانی ترین جنگش در افغانستان با کشورهای منطقه به یک اجماع سیاسی دست یابد؟ پاسخ در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید برای پایان دادن به طولانی ترین جنگ ایالات متحده در افغانستان استراتژی جدید واشنگتن باید به طور همه جانبه ساخته شود. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در گفتگوی تلفنی دیشب برای رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
هم استراتژی برای جنگ باشند که در داخل افغانستان فشار بیاریم یا محو نابود کنیم کردستان را، در پالوی از استراتژی برای صلح هم باشند که راه صلح باز باشه، و هم استراتژی برای ازی باشه که بالای پاکستان و فشار وارد شود که با تروریست‌ها کمک نکنند، یا حلقات دیگه استخباراتی که کمک میکنند با اشکال مختلف باید برای اونا فشار وارد شود.
جنرال وزیری افزود که اگر در اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در مورد افغانستان عجله شود و تنها برای افغانستان ساخته شود، جنگ به پایان نخواهد رسید. پیش از این جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که استراتژی جدید کشورش یک رویکرد منطقه‌ای را در پیش خواهد گرفت. هنوز به درستی روشن نیست که رویکرد منطقه‌ای چه خواهد بود. پیش از این مقام‌های ارشد نظامی آمریکا از جمله جنرال جان نیکلسن، قمانداران نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، از نفوذ پاکستان، ایران و روسیه در افغانستان ابراز نگرانی کردند. با توجه به این، یک پرسش اساسی این است که آیا ایالات متحده می تواند با بازیگران منطقه‌ای برای ثبات افغانستان وارد یک تعامل سازنده شود؟ علی امیری، استاد یک پوانتون خصوصی در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی دیشب گفت که ایالات متحده برای رسیدن به یک اجماع سیاسی با بازیگران منطقه‌ای با چالش روبروست.
در اظهارات خوشبینی ها خلق شده، ما امیدواریم که در اداره ترامپ جدیتر به قضیه ها برخورد بکنه، به این جنگ تقریبا 17 ساله پایان بدهد. اما در عمل چیزی مؤثری که تفاوت در سیاست های امریکا نشان بدهد به وجود نامده. کشورهای منطقه نسبت به گذشته بدبینتر شده است. پاکستان بیشتر نسبت به ایالات متحده آمریکا پیدا کرده است. روزها بیشتر مداخله و مشارکت بیشتر میکند. همسایه های غربی افغانستان هم هاکزا. این است که بیش از هر زمان دیگه ما شاهد تشتت در منطقه هستیم تا یک اجماع سیاسی.
امیری به این باور است که بی‌ثباتی در افغانستان معلول عدم توافق قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی است و اگر اجماع سیاسی ایجاد شود، ثبات به وجود خواهد آمد. هنوز روشن نیست که استراتژی ایالات متحده در مورد افغانستان که مشمول اعزام تا به 4000 نیروی اضافی به این کشور می‌شود، کی اعلام خواهد شد. آنچه روشن است این است که شورشیان طالبان به تازگی تحرکاتشان را در گوشه‌های مختلف افغانستان از جمله هلمند و سرپل شدت بخشیدند. پیش از این ایالات متحده و ناتو گفتند که در کنار حکومت و مردم افغانستان خواهند ایستاد و نخواهند گذاشت که این کشور دوباره به لانه امن برای تروریستان مبدل شود.
گزارش بوده از اظهارات وزارت دفاع افغانستان که گفته اجلا در اعلام استراتژی ایالات متحده جنگ روان را به پایان نخواهد برد. در این حال شما را از آگاهان مسائل سیاسی عدم شناخت آمریکا از جامعه افغانستان را یکی از علتهای عدم موفقیت در جنگ می دانند. اخیرا رئیس جمهور آمریکا از عدم پیشرفت جنگ در افغانستان انتقاد کرد و دستور داد تا برکناری قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بررسی شود. اما جان مکین، سناتور برجسته حزب جمهوری خواه، در واکنش گفته است که مسئول ناکامی جنگ در افغانستان نبود استراتژی مشخص قصر سفید است. از سوی هم یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان در کابل میگوید اگر آمریکا یک استراتژی واحد و واضح در برابر افغانستان اتخاذ نکند، باز هم با مشکل روبرو خواهد شد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
نبود یک دید روشن در جنگ افغانستان که به باور برخی آگاهان سیاسی ناشی از عدم شناخت جامعه افغانی بوده، عامل موفق نبودن آمریکا در جنگ افغانستان خوانده می شود. برنا صالحی، یکی از این آگاهان، روزشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت انعکاس این مسئله سبب شد تا در مبارزه علیه تروریسم گندی به میان بیاید. به گفته وی، در گذشته ساخت استراتژی آمریکا بیشتر متکی به گزارش ترجمان‌های افغان بوده است.
شناخت یک جامعه با جزئیاتش کار ساده برای هیچ کسی نیست. آمریکایی ها در شناخت جامعه افغانستان مشکل داشتن، به استراتژیشان این انعکاس پیدا کرد و باعث اینمو کندی مبارزه و جنگ علیه مخالفین هم آمریکا و هم دولت افغانستان شد تا این روز.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از عدم پیشرفت جنگ در افغانستان انتقاد کرده و دستور داده تا برکناری قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان بررسی شود. دونالد ترامپ در یک نشست با مشاورینش پرسیده است که چرا آمریکا در نزدیک به 17 سال هنوز هم در افغانستان است. اما جان مکن سناتور برجسته آمریکایی در واکنش گفته که مسئول ناکامی جنگ در افغانستان نبود استراتژی مشخص قصر سفید است. گفته نیست که نزدیک به 6 ماه پیش جنرال نیکلسن گفته بود که آمریکا در جنگ افغانستان برنده نیست. این سخنان در حال از سوی مقام‌های آمریکایی مطرح می‌شود که وزارت دفاع آمریکا مصروف تهیه یک استراتژی جدید درباره جنگ افغانستان است. از سوی هم یک عضو کمیسیون روابط بین الملل پلیسی جرگه افغانستان میگوید اگر آمریکا یک استراتژی واحد و واضح در برابر افغانستان اتخاذ نکند، باز هم با مشکل مواجه خواهد شد. محمد داوود کلکانی بر رادیو آزادی گفت که تغییر چهره ها در رهبری جنگ نمیتواند به حل بنبست افغانستان کمک کند.
و حالا هم اگر ایالات متحده آمریکا یک استراتژی واحد برای کشورهای ناتو و ایالات متحده آمریکا آماده نسازد، فعلا هم ایالات متحده آمریکا با مشکل خواهد مواجه شد. تغییر دادن چهره ها مسائل حل نمی کند تا اینکه یک استراتژی، یک پلان مشخص واضح و مدون ترتیب دهند و درمای مسئله را واضح نسازند.
در این میان مشتاق رحیم یکی از آگاهان مسائل سیاسی میگوید که آمریکا باید در استراتژی جدیدش در کنار توجه به تجهیز نیروهای امنیتی افغان، روی فشار آوردن بر همسایه های افغانستان به خصوص پاکستان برای دست برداشتن از مداخلات در امور این کشور بپردازد. به گفته وی آمریکا از این طریق تلاش کند تا برای آغاز مذاکرات صلح در افغانستان زمینه سازی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:16 دقیقه با وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. تا لحظات بعد از برگزاری مسابقات خیلی جالب واترپولو و شنا در بند امیر ولایت بامیان برایتان خواهیم گفت. این در این مسابقات البته کابل توانست مقام اول را بگیرد. اما پیش از آن نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
همزمان با سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره مداخله ایران در امور افغانستان یک گزارش طولانی نشر کرده است. عنوان این گزارش است: در حالی که آمریکا حضورش را در افغانستان کمرنگ می سازد، ایران در اینجا نفوذ خود را افزایش می دهد. کارلوت گال نویسنده این گزارش به استناد بر گفته های مقامات غربی به زاویه های خیلی تاریک حمایت ایران از طالبان روشنی انداخته است. در بخش از این گزارش آمده است که در سالهای اخیر ایالات متحده دو دشمن ایران را که یکی طالبان در افغانستان و دیگر صدام حسین در عراق بود سرنگون کرد. با باور نویسنده از چنین یک وضعیت ایران سود برد تا نفوذش را در منطقه افزایش دهد. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های افغان و غربی می‌نویسد که ایران برای بی‌ثبات ساختن افغانستان با دشمن پیشین خود طالبان در تازه روابط را گشوده است. همین مقام‌ها به نیویورک تایمز گفتند که ایران به طالبان پول و سلاح و آموزش می‌دهد، به رهبران طالبان سرپناه تهیه کرده و حتی برای موترهای آنان تیل فراهم می‌کند. نیویورک تایمز این را بزرگترین مداخله ایران در امور افغانستان می‌داند. در گزارش نیویورک تایمز به نقل از یک مقام پیشین استخباراتی افغان و والی فعلی فراه محمد عارف شاهجهان آمده که گفته است سیاست منطقه بدل شده، حالا نیرومندترین طالبان طالبان ایرانی اند. روزنامه می افزاید به نظر می رسد که طالبان تندرو سنی و رژیم تندرو شیعه ایران اختلافات قبلی خود را کنار گذاشتند. با باور نویسنده این گزارش نیویورک تایمز، حالا ایران طالبان را بیشتر دشمن خود نه بلکه یک وسیله جنگ نیابتی می پندارد. نیویورک تایمز به مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان اشاره می کند که هنگام برگشت از ایران در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در بلوچستان کشته شد. روزنامه به نقل از منابع مختلف می نویسد که ملا منصور در ایران نه تنها با مقامات بلند رتبه ایرانی دیدار کرده بود، بلکه با روسها نیز ملاقات های داشت. و اما واشنگتن پست، روزنامه آمریکایی دیگر، به اختلافات اشاره کرده که روی استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان میان تیم امنیتی رئیس جمهور دونالد ترامپ وجود دارد. در این گزارش واشنگتن پست آمده که دونالد ترامپ در دیدارهای مکرر با جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی خود دو سوال را پرسیده است. یکی این که اردوی آمریکا چرا در افغانستان به پیروزی نمی‌رسد و دوم چرا آمریکا پس از 16 سال هنوز هم در جنگ افغانستان دخیل است. با باور نویسنده این مقاله، این دو سوال دونالد ترامپ این بحث را به وجود می آورند که آیا برای جلوگیری از گسترش ساحه نفوذ طالبان شمار بیشتر سربازان آمریکایی به افغانستان فرستاده شوند یا خیر.
ساعت 9:19 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دومین دور مسابقات ملی واترپولو یا و همچنان شنا در بند امیر ولایت بامیان با شرکت 130 ورزشکار از 5 ولایت افغانستان برگزار شد. در این مسابقات تیم کابل توانست مقام اول را کسب کند و ایراد هم دوم شد. عباس نادری در این مورد از ولایت بامیان جزئیات می‌دهد.
دومین دور از مسابقات ملی واترپولو و آب‌بازی در بند امیر اولین پارک ملی کشور تحت عنوان جام صلح و دوستی انجام شد. در این مسابقات ورزشکاران از ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، دایکندی و بامیان شرکت کردند. در پایان مسابقات واترپولو به ترتیب تیم‌های کابل، هرات، بلخ، دایکندی و بامیان توانستند مقام‌های اول تا پنجم را کسب کنند. قاسم حمیدی مسئول فدراسیون آب‌بازی افغانستان و معاون اداری و مالی تربیت بدنی کشور در مورد هدف از برگزاری این مسابقات گفت: هدف از برگزاری این مسابقات ترویج ورزش واترپولو و آب‌بازی، انتقال پیام صلح، همپذیری و دوستی بین اقوام افغانستان است.
مسابقات برگزار شد، 130 نفر ورزشکار از در قالب 6 تیم از 5 ولایت آمده بودند. در اینجا مهمان بامیانی‌های عزیز بودند، 3 روز رقابت کردند، امروز فاینالش بودند. تیم کابل اول شد، هرات دوم شد، بلخ سوم شد، تیم دایکندی گرفت، تیم کپتلاش
مسابقه آب‌بازی در بند امیر به فاصله 800 متر برگزار شد که در پایان علی اصغر حسینی از تیم ولایت کابل توانست با پیمودن این مسیر در زمان 8 دقیقه و 40 ثانیه مقام اول را کسب کند. به گفته آقای حسینی، ورزشکاران رشته آب‌بازی با مشکلات زیادی در کشور روبرو هستند و از امکانات اولیه این ورزش محرومند. این ورزشکاران مجبور هستند با هزینه شخصی خود در حوض‌های آب‌بازی تمرین کنند. آقای حسینی افزود:
این مسابقات جام صلح و دوستی که بند امیر برگزار شده بود اشتراک کردیم و مقام اول گرفتیم. از ولایت امکانات بسیار کم هستند، چون که ما از خود حوض مشخص نداریم که بریم اونجا تمرین کنیم، از طرف دولت قرنطینه شدیم برای مسابقات. ما هر دفعه که بخوایم حوض بریم برای خاطر تمرین باید از جیب خود یا پیسه
برگزاری این مسابقات سبب شد تا ورزشکاران از ولایت‌های مختلف کشور به بامیان آمده و دور هم جمع شوند که به این ترتیب اتحاد و همبستگی خود را بر نمایش گذاشتند. استاد تورنیاب مسئول فدراسیون آب‌بازی و واترپولوی ولایت هرات در این مورد گفت:
آره، ما مقام و بالاخره ابو اول و دوم و سومی مطرحیه، فقط برای ما مطرح اینه که ما قومای بامیانی خود بهتر بشناسیم، قومای دایکندی بهتر بشناسیم. ما از پشتمی مسابقات یگانه شعار معنی است که میگم زنده باد مردمان هزاره، زنده باد مردمان دایکندی، زنده باد مردمان تاجیک، زنده باد مردمان پشتو، که واقعا امروز وحدت همبستگی ملی خود ایران توسط ورزش ایران کردن.
این در حالی است که در این اواخر علاقمندان بر رشته های واترپولو و آب‌بازی در کشور افزایش پیدا کرده است، اما به گفته ورزشکاران دولت امکانات اولیه را برای این ورزشکاران فراهم نکرده و آنها از دولت میخواهند تا حوض های مخصوص آب‌بازی و واترپولو را در ولایت‌های مختلف کشور برای علاقمندان به این ورزش‌ها احداث نماید. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
حسن روحانی در مراسم تحلیفش به حیث رئیس جمهور ایران گفت که کشورش مسیر همزیستی و تعامل با جهان را در پیش خواهد گرفت. مراسم تحلیف حسن روحانی دیروز در تهران برگزار شد. مصطفی صدیقی جزئیات می‌دهد.
حسن روحانی 68 ساله در دومین دوره ریاست جمهوریش سوگند یاد کرد. مراسم تحلیف او در جلسه باز پارلمان با حضور بیش از 100 رهبر و نماینده خارجی به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز شنبه در تهران برگزار شد. او در سخنرانی خود وعده داد که کشورش مسیر همزیستی و تعامل با جهان را در پیش خواهد گرفت.
ملت ایران ثابت کرده است که احترام را با احترام
و تحریم و تهدید را با اقدام متناسب و استقامت و مقابله به مصر پاسخ خواهد داد.
روحانی در پیوند به توافق هسته‌ای جامعه این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان به ایالات متحده آمریکا هشدار داد که ایران این توافق را نقض نخواهد کرد، ولی افزود که اگر ایالات متحده به تعهداتش در قبال آن ارج نگذارد، ایران خاموش هم نخواهد ماند. ایران و شش قدرت جهان در سال 2015 به توافق هسته‌ای جامعه دست یافتند. ماه گذشته واشنگتن تحریم‌های جدید را در مورد برنامه راکتی ایران و اتهامات در مورد حمایت این کشور از گروه‌های تروریستی اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها توافق هسته‌ای ایران را یک معامله بد عنوان کرده است. اما اتحادیه اروپا از ایالات متحده خواسته است که وضع تحریم‌ها بر روسیه و ایران را با بروکسل هماهنگ سازد. در میان مهمانان فدریکا موگرینی، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا هم حضور داشت. او پیش از مراسم تألیف روحانی با جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد. روحانی که در 19 می برای دومین بار به حیث رئیس جمهور ایران برگزیده شد، سه روز پیش رسماً از حمایت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی این کشور برخوردار شد. به اساس قوانین ایران، روحانی اکنون ظرف 2 هفته باید کابینه پیشنهادی خود را به پارلمان کشورش پیشکش کند.
رنگ های زندگی.
ما قسمی که میبینم اینجا تعداد از خانما در ریاست تنظیف شهر کابل مصروف پاکاری هستند، کار میکنند، در سرک جارو میکنند. میخواهیم با یکی از خواهرای ما صحبت بکنم. نامتان چی است؟
نام شیرین گل.
شما چقدر وقت میشه در بخش تنظیف شهر کابل کار میکنید؟
یک هفته ما میشه مجبور هستیم. یخی کار کردید، گرمی کار میکنی، مقصد یک لقمنان حلال دست بیه.
چند ساعت کار میکنین روزمره؟
7 ساعت. 7 می در کار 4 رخصتی.
چقدر در جریان کار شما خسته میشین، نمیشین؟ چقدر راه را میگردین شما؟
میگردین.
باز موتر عملا نداریم شما رو تا خانه برسونه؟
نه موتر عملا نداری. در پای مور در پای می.
لباسایتون همی یونیفرم در جانتون می باشه تا خانه که میرین؟
نه میکشی در نایه، میکشی در خلطه میندازی و دست خشته موری. باز تو بکرم گفته میاریم اینجا در نایه ما پیشی.
چرا در جریان را در تا خانه که میرین نمیمانین در جان؟
مگوی مردم بد نگه.
چی میگه مردم؟
نه باز بازی را نگه دیست بگویه مگه کرتین زرد آمد.
خیره دیگه. دیگه اگر پرزاو چیزا خو میرن خواه مخواه.
تانوه سا آزار دادن نشیندیم. گبی سبوک نشیندیم. بقید مرد وردم سرک کار کردیم. سریم یعنی شاخداری مرد چی رئیز دادنی هم نیست. که پشه یا مرد.
در خانه چند نفر خودت ماشو تا میبری برشان مصرف میکنی و مشکل اقتصادیشان حل میکنی؟
8 نفر.
نام خدا کی هستم؟
یک شوهر ماسته که کار نمیتونه، ضعیف است، خانه است. بچه دارم، دختر دارم، سنو، نواسه.
چی میگه سنو و نواسه؟ اینا چی میگن که بیبی جان نرو یا باش در خانه کار میکنی، خسته میشی؟ چی میگن؟
که بگم دیگه مجبور هستیم کار کنیم. گشنگی بد است، خانه کرایه کرا طلب میکنه که نباشه او بد است.
خانم ها همیشه یک عاطفه دارن، یک از خودگذری دارن. اگه زحمت هم میکشن، کار هم میکنن، در رخ فامیل نمیکشن.
موگه دیگه، او گبای خورک مردم موگه.
سر دختر خیگان اصاب خرابی نمی کنی که او دختر مزل هستم، زود چایا بیاردگه. هلا
اگه اون را دیر شده سرشی قار موشم سر دختر.
من اون بیچاره زیاد متوجه می باشه دیگه که شما زلا و مانده خانه می این باید که چای چیزا تیار باشه.
مجبور که بکنه دیگه.
چی میگین برای خانمایی که همین جمرایتان کار میکنن؟
اما سر سرک مون کار میکنی، اما گدایگره که مینگرم سرم بد مخوره. چند رقم سیاسر دیگر دیدم در موترها میشینم و سرم بد مخوره. مگم این کاری از اون پادشان است، مو امیر افتخار میدین در خودو.
خوش باشین، همیشه موفق باشین.
تو هم خوش باشی، بخیر باشی.
شما هم خوش و راحت باشید. شماره از شنونده های ما البته در صحبت ها با رادیو آزادی از امنیت شاهراه کندوز و تخار شکایت دارند. آنها که باشنده های این دو ولایت هستند میگویند که اکثرا در رفت آمد با مشکلات امنیتی روبرو میشوند. بشنویم نظریات شما را از اینها را.
خواست ما دولت اینمی است که مشکلات مردم بسیار زیاد از راه تخار، راه خانباد، 4 ساعت نیروهای طالبا اونجا چکپاین انداخته، مردم نمیتونه اون طرف بره و اصلا مردم دولتی نمیتونه بره و دیگه بسیار مشکلات از بعد امن شو منطقی ما.
بله بله خودم شایدتون داری ولی ملای نستم سکات نکنم بیادر ماندن باشه جور باشه از کجا آمدی کجا میری از قندوز آمدن تخار میرم
ما احساس مسئولیت نمیکنیم در گذشته احساس مسئولیت تا اندازه بود ولی در این اواخر وضعیت امنیتی خیلی که در این مسیر نگران کننده است مردم خیلی به مشکلات زیادی روبرو هستند نمیتونند که در هر وقت زمان رفت آمد کنند با یک علت عمدهش نمیشه که حضور مخالفین مسلح در سایه اخطاش سبب از این شده که این مسیر وضعیت چه مختل ساخته خراب ساخته
اما افراد غیر محصول هم من نمیشناسم کم افراد غیر محصول او طالب است یا ای طالب است این چورم میکنه اون چورم میکنه من نه از این احساس امنیت میکنم نه از او احساس امنیت میکنم پس در شرای شارای کندوز تخار میتونن موتره ببرن میتونن جان آدم بگیرن همین رقم به خاطر از اینکه بسیار زیاد ما حالت ها را دیدیم که از اینکه در بحرانی تر بوده رادیو آزادی
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه و حالا سرخط خبرها مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور امریکا گفته است دونالد ترامپ واضح ساخته که رفتار کشورهای مانند پاکستان که به گروه‌های مثل طالبان و شبکه حقانی لانه امن میدند و از آنان حمایت میکنند باید تغییر کند ناتو و مقام های افغان میگویند در یک حمله از سوی یکی از اعضای پلیس افغان که میخواست نیروهای ناتو را قرار دهد این پلیس کشته شد وزارت دفاع افغانستان گفته که برای عملیات در برابر شورشیان طالبان در ولایت سرپل نیروی کافی موجود است حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم تحلیفش گفته است که اگر امریکا با تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای ایران ارج نگذارد کشورش خاموش نخواهد نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتفاق آرا در مورد وضع سخت‌ترین تحریم‌ها علیه کره شمالی بر سر برنامه راکتی این کشور رأی داد و دمیتری روگوزین معاون صدر اعظم روسیه با ایگور دودون رئیس جمهور مالدووا دیدار کرده است سرخط خبرها بوده از رادیو آزادی اینها و بیشتر در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com تشکر از همراهیتان با من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبری این برنامه و یک تشکر از سید قادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار نخست هوای تازه سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده سعدیه زاهل
عزیزان برنامه سلام امید میکنم که صحت و سلامت باشید. ازدواج خود یک امر طبیعی و یکی از نیازهای مبرم بشر است. گفته شده جوانانی که به موقع ازدواج نمی کنند، دچار فشارهای روحی و روانی می شود. پس دختر و پسر جوان به وسیله ازدواج در کنار یک دیگر از آرامش، امنیت و سلامت روان برخوردار می گردد. اما برخی از جوانان به این مسئله توجه آنچنانی نمی کنند و یگانه موضوعی که زیادتر جوانان چی دختر چی پسر با آن علاقه مند هستند ازدواج در خارج از کشور است یعنی دوست دارند که همسر دلخواهشان در خارج از کشور باشد تا از طریق ازدواج با او یک زندگی رویایی را داشته باشند ازدواج خارج از کشور چی عواقب در پی دارد؟ آیا می شود که با دیدن یک قطع عکس شناخت کامل از همسر آینده داشت؟ در برنامه این هفته هوای تازه روی همین موضوع بحث می کنیم.
دختر در امریکا نامزاد شده بود وقتی نامزاد شد وقتی بچه آمد اینجا روسی کرد دختر میره امریکا میبینه که او بعد از روسی شوهرش هم جنس باز میباشه
مردم افغانستان فکر نکنم که اجازه ازیر بر ما بده که فردا روز عروسی کنم ما کار را که خودم میخوایم مردم مرا قبول کنن مطمئن هستم دعواهای را آغاز خواهد شد این مثلا
وقتی که در اونجا میرن میبینن که همسرشون خیلی سنش بالاست و تفاوت سنی بینشان بسیار زیاد است
و بسیار مشکلات زیاد اونجا مواجه میشن و روبرو میشن
طلاق گرفت فعلا یک زندگی بسیار خراب داره
قسمی که شنیدیم جوانان در این زمینه دیدگاه های متفاوت دارند که شماره از جوانان گفتند به خاطر آزادی، عدم موجودیت امنیت، نبود محیط پاک و سالم دوست دارند که با کسی که در خارج از کشور زندگی می کند ازدواج کنند. اما برخی طرفدار ازدواج در خارج نیستند. آن چی شناخت کافی در امر ازدواج را میسر می سازد، معاشرت و سخن گفتن روبرو با خواستگار مورد نظر است. انسان ها در تعاملات اجتماعی بسیاری از خصوصیات افراد مختلف را شناسایی می کنند. دنیای مجازی و ارتباط از راه دور ممکن است موجب شود فرد مقابل شما تمام خصوصیات اخلاقی خود را بروز ندهد. شناخت امسر آینده مراحل دارد، امتحان کردن های دارد و از همه مهمتر تحقیقات دارد که برای فرد خارج از کشور تقریبا غیر ممکن است، حتی اگر خانواده او را به خوبی بشناسید. حیا پوپلزای یکی از جوانان شهر کابل برباد شدن زندگی دختر را برای ما حکایت می کند که با کسی در خارج از افغانستان زندگی می کرد ازدواج کرده بود.
من شاهد یک قصه استم که از جمله خیشای ما بود که مشکل امرش رخ شده بود که دختر در امریکا نامزاد شده بود. وقتی نامزاد شد، وقتی بچه آمد اینجا روسی کرد و هیچ کس خبر نداشت از این قصه. وقتی دختر میره امریکا میبینه که او بعد از روسی شوهرش، بسیار زیاد معذرت هم میخوایم از این لفظ که استفاده میکنم، او هم جنس باز میباشه و این دختر سر روح روانش چنان تاثیر کرده میباشه به خاطر که این از فامیل می باشه که پدرش بهش گفته که یک دختر در زندگی یک دفعه آرسی میکنه. اما آرسی که تا قیامت اگه هر رقم زندگیش باشه او باید او را قبول کنه. بالاخره این دختر چون اینی مشکل داشته می باشه و سر روح روان از این مشکل تاثیر گذاشته می باشه که این دختر دست به خودکشی میزنه در امریکا. به حساب بگیم که دپرشن برش پیدا شده، دپرس بود. بعد از او باز چیش که طلاق گرفت و دختر گفت که ما دیگه اینجا نمیخوایم زندگی کنم، دیپورتش کرد به افغانستان و فعلا متاسفانه یک زندگی بسیار خراب داره.
باید توجه داشته باشیم که ازدواج یک تصمیم سرنوشت ساز در زندگی هر یک از دختر و پسر است و بهتر است در هنگام انتخاب همسر تمام فکر و حواس خود را معطوف به شناخت خصوصیات روحی طرف مقابل کنیم. تعداد زیاد از دختران و پسران جوان به فکر این هستند که باید با کسی ازدواج کنند که وی را در خارج ببرد و با آرزوهای رویاییشان برساند. در این زمینه از موسکا عرفهایی را میشنویم.
چون من خودم اقتصاد میخوانم، شاگرد پنجه اقتصاد استم، من بیشتر اوقات فکرم به این است که گفتم شرایط افغانستان مردم اجازه نمیتن که چون رشته خودم رشته است که یا در بانک کار کنم یا وای تجارت شروع کنم. مردم افغانستان فکر نکنم که اجازه ازیر بر ما بده که فردا روز معرفی کنم. من کار را که خودم میخوام به اون طریقی که خودم هستم مردم مرا قبول کنن. مطمئن هستم دعواهایی را آغاز خواهد شد. مثلا
زندگی فراز و نشیب‌های خود را دارد و برای زندگی در یک کشور بیگانه بدون همراهی خانواده لازم است کمی سختگیرانه‌تر به ازدواج فکر کنیم. در این مورد از بابا جان سیغانی، یکی از وکلای مدافع شهر کابل میشنویم که حرفای جالب دارد.
یک تعداد از بچه هایی که در خارج زندگی میکنن تصاویر خود اینجا روان میکنن یا در اسکایپ گپ میزنن یا از طریق شبکه ها تماس میگیرن با دخترایی که در افغانستان زندگی میکنن و این دخترها هم خیلی علاقمندی هستن که چگونه بتونن خود به اروپا برسانن. با یک کسی ازدواج میکنن بدون از اینکه او را دیده باشن. وقتی که در اونجا میرن میبینن که همسرشون خیلی سنش بالاست و تفاوت سنی بینشان بسیار زیاد است و شاید هم خواسته های مشروعی از دختر خانم ها برآورده نشه و با او خاطر اونجا هم فضا آزاد است برای تفریق گرفتن و برای جدا شدن از همسرشان. زندگی مستقلانه اختیار میکنن، بعد با کسای دیگه ازدواج میکنن و اینا. این هم یکی از چالش ها بگوییم، یکی از واقعیت های عینی جامعه ما شما است که متاسفانه ما شما به این روبرو هستیم.
فرهاد دستگیر، جوانی که تازه از کشور فرانسه به افغانستان آمده، میگوید که در اروپا افراد و اشخاصی که خانم خارجی دارند و صاحب چند فرزند هم هستند از خانم خود جدا شده و به افغانستان می آید و با پنهان کردن همه مسائل با دختر دیگر ازدواج کرده که بعداً به خاطر امین پنهانکاری هر دو جانب با مشکلات زیاد مواجه شده اند. فرهاد از وضعیت جوانانی که از همسر خود جدا شده اند و بلدیت کامل با محیط ندارد می گوید.
در قدم اول وقتی که یک زندگی به اصطلاح فرو پاش می شه از هم می پاشه، خود به خودی سر به حساب روی هر دو طرف یک تاثیر منفی داره. و در قدم دومی که وقت شما فکر کنین که وقتی یک جوان در یک جامعه که به اصطلاح کلتور نه فرهنگ نه زبان به او کدام شناخت و بلده داره و به یک مدت کوتاه می باد از 4 ماه یا 5 ماه یا یک سال جدا میشه، من فکر میکنم که بسیار مشکل است. فکر میکنم بسیار مشکل است و با بسیار مشکلات زیاد وجه مواجه میشن و روبرو میشن. یعنی شما فکر کنید که زندگی را پس دوباره برای یک دختر افغان وقتی که از شوهر خود جدا شوه در یک شهر که به اصطلاح نه زبان میفهمه و نه شهر بلده است و نه همراه مردم نه همراه کلتور، من فکر میکنم که حداقل 3-4 سال کار داره که او بتونه یک زندگی بسیار ابتدایی بر خود به اصطلاح جور کنم. مشکل است که نابلدی بسیار اگر پساد است، مگر در اونجا من خودم اسم میکنم که به اندازه یک مشکل بسیار عمده و مهم است. نه تنها نابلدی، نفهمیدن زبان، باز بخصوص به دخترایی که در جامعه افغانستان زندگی میکنن اینجا بزرگ میشن. و شما یک دختر افغانه بگیرین در جامعه غرب در یک کشور بزرگ مثل امریکا یا کانادا شهر
تنها
بانین، من فکر میکنم به حد مشکل است.
اگر در محاکم افغانستان سر بزنیم با قضایای زیاد از این دسته روبرو میشویم. بابا جان سیغانی یکی از این گونه قضایا را برای ما بیان میکند.
یکی از قضایایی که ما او را پیش بردیم این بود که کسی با همسر خود ازدواج کرده بود و او میخواست که از همسر خود، اگرچه ما او را در محاکم نبردیم ولی در حد یک مشوره پیش ما آمده بودن، از همسر خود جدا شود، یعنی از خانم خود جدا شود و خانمش هم به یک شکلی از فریب و از نیرنگ و از ایچیزا کار گرفته بود، همونطور که ما شما پیشتر عرض کردیم. و این بچه خودش وادار به این شده بود که با چنین یک شخصی که به شکل تزویرانه از افغانستان خود به اروپا کشیده ادامه زندگی بکنه و او باز کسی را وکیل گرفت و از اقارب خودش و بالاخره با جرگاه قومی و به یک شکلی قضیهشان حل فصل شد و نیازی به رفتن به محکمه و اینا نشد.
انتخاب شریک زندگی از رای دور و آشنا شدن از طریق سایت های اجتماعی و انتخاب دختر یا پسر از روی عکس کار درست نیست. باید هر جوان شریک زندگی خیش را از نزدیک ببیند، ملاقات کند و در مورد ازدواج با وی تصمیم گیرد. در این مورد از ضیاءالحق شمس استاد روانشناسی مشنوید.
من فکر میکنم به جای این که در مدت کم قضاوت کنیم بر روابط دوامدار ضرورت است. گپ دیگر این که روابط ما الکترونیکی است، باید از نزدیک شناسایی واقعی صورت گیرد. این شناسایی مجازی است. در این قسم روابط کوشش میشود که طرفین حداقل عیب های خود را بگوید و حد اکثر خوبی های خود را هم بیان کند. هر دو طرف این کار را میکنند و این از فاصله بسیار دور ذهنیت ایجاد می کند. وقتی که از فاصله دور ذهنیت ایجاد می شود، متفاوت است با دیدن رو در رو. اگر مطابق قاعده اسلامی که گفته شده نامزدی یک دوره برای شناسایی واقعی است و دو طرف یک دیگرشان را بیشتر میشناسند بهتر است.
یکی دیگر از موارد با اهمیت در انتخاب همسر در نظر گرفتن سلامت شخصیتی است. اگر میخواهید راحت و آسوده بوده و زندگی خوب داشته باشید، باید از سلامت شخصیت جانب مقابل مطمئن شوید. شخصیت در اینجا رفتار، طرز سلوک، اندیشه، نوع برخورد، نوع برقراری ارتباط و ایدئولوژی، احساس، انگیزه و عواطف و در اصل ویژگی های فردی محسوب می شود. با گفته بزرگان ازدواج یکی از تصمیم های بزرگ در زندگی پسران و دختران است. و لازم است که در این زمینه از دقت لازم کار گرفت و زندگی خود را که هدیه خداوندی است و از ارزش های زیاد برخوردار است به سیاهی و تباهی نکشانید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
در این روزها پرچاوی های برق در شهر کابل افزایش یافته است و این مسئله مردم را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. البته پرچاوی های برق همه ساله وجود داشته و از جانب پایه های برق نیز همواره مورد هدف مخالفان مسلح قرار گرفته است. این که برای بیرون رفت از این مشکل چی پلان روی دست است، در این برنامه حقیقت چیست با آن میپردازیم. در این برنامه قدرت الله دلاوری رئیس پیشین شرکت برشنا را با خود داریم. البته می خواهیم در این قسمت یادآور شوم که این برنامه روز سه‌شنبه، یعنی یک روز پیش از آن که آقای دلاوری از سمتش برکنار شود، ثبت شده است. دلاوری صاحب، می خواهیم از شروع بکنم که در روزهای پسین در شهر کابل پرچاوی ها بیش از حد زیاد شده. مردم کابل زیاد شکایت دارند. دلیل پرچاوی ها در چی است؟
دلیل پرچاوی هایی که در اواخر صورت گرفته، کمبودی برق، پایین بودن اندازه برق که ما داریم به مقابل تقاضا است. در دو وقت سال ما در تقاضای برق شدیداً بالا میره، که در ایام زمستان است که دو وقت هم ما برق تولیدی که داریم از داخل افغانستان کم میشه و دیگه ای که مصرف بالا میره، بخاری بیاد از زمستان روشن میشه و در تابستان وقتی که هوا خوب میشه اکثرا کولر دارن، ایرکندیشن دارن، یخچالا هست، اینا هم تقاضای برق شدیداً بالا میبره و چون محدودیت هنوز هم در عرضه است، ما امیال در کابل کمتر از 300 مگاوات برق در اختیار ما است که او حدود 250 مگاوات از یز وارداتی است، متبقیش از تولیدات داخلی است و ای در مقابلش تقاضا به 6.5 مگاوات ترا بالا میره. اینال ما همی مثلا 280 مگاوات چطور به تمام مشتریایی که برق ضرورت دارن برسانیم؟ فقط یگانه چاره‌ش اینه که خود شهر تقسیم بندی میکنیم به هر نقطه شهر یک اندازه امو برق کس به مو تعدادی که میتونیم ما برق عرضه کنیم به مونا میرسانیم.
این مشکل یعنی همه ساله وجود داشته، اما سر راه‌های بدیل از این، مثلا شما گفتین عرضه کمتر است و تقاضا بیشتر، برای از این که بتونین که برای مقدار تقاضا 600 مگاوات هست، چی برنامه های روی دست است؟ راه های بدیل در چیست؟
بسیار شما شاید در گذشته هم شنیده باشین که یک لین 500 کیلووولت از سرحد افغانستان با ترکمنستان زیر ساختن است و وقتی که امیدوار هستیم که تا آخر 2018 او خلاص شود، با زمی خود توانایی که ما برق حال فعلا محدود است از رای سالنگ به 300 مگاوات، ما 300 مگاوات زیادتر در لینی که داریم آورده نمیتونیم طرف کابل، باز در وقت ما میتونیم تا 1000 مگاوات برق بیاریم که وقتی که ما جمعاً 1300 مگاوات ظرفیت داشته باشیم یا برق دست ما باشه و تقاضا که حدود 600 مگاوات باشه، طبعا ما هیچ کدوم مشکلی نداریم، حتی باز برق اضافی در اختیار ما قرار میگیره.
یعنی وعده شما تا آخر سال 2018 هست مشکل برق کابل و حتی برخی ولایت هم مرفوع خواهد شد؟
امیدوار هستم که همی مشکلات امنیتی و ای چیزا که البته در ساختمان لین هم تاثیر مستقیم داره ای بخیر حل شوه. یعنی فعلا ما تمام تلاش خود به می متمرکز ساختیم که لین تا آخر دسامبر 2018 فعال شوه تا 1000 مگاوات از ترکمنستان برق بخره.
می خواهیم این نقطه را هم در قسمت روشن شود. یک قسمت برق ما شما تولیدی هست که خود ما تولید میکنیم و قسمت زیادش هم ما خریداری میکنیم، چرا بیشتر خریداری نمیکنیم؟
یک لینه که از شمال به جنوب میایه، ما خب برقی که میخریم از همسایه شمالی ما میخریم، اینا لینه لینه که از سر سالنگ تیر میشه ظرفیتش 300 مگاوات است. ما ساختن یک لین انتقال برق بین 2 تا 3 سال وقت میگیره و ایره ما گرچه که قرارداد که بر لین که از سالنگ میایه و 500 کیلوولت یا حدود 1000 مگاوات ظرفیت داره، این قراردادش چند ماه قبل تکمیل شد و آل همو سروه ویایش هم تکمیل شده، ساختمانش انقریب شروع میشه که ما حتی به خود قراردادی اتر صحبت هم کردیم که اگر اینا بتونن تا دسامبر 2018 خلاص کنه، ما یک اندازه به ایشون مثل جایزه واره برشن بتیم، مثل یک بخشی واره بتیم که زود خلاص کنه.
این قراردادی شرکت داخلی است یا خارجی؟
نه خیر، شرکت خارجی است.
دلاور صاحب، ما همیشه واردات کردیم در 16 سال گذشته. برای از اینکه ما بتونیم خود ما تولید بکنیم و به خودکفایی برسیم، در این قسمت مشخصاً چی برنامه ها را دارین؟
اصلاً امکاناتی که در افغانستان هست که ما باید برق تولید کنیم، البته دریای ماست که اونجا باید بندا ساخته شود. این بندا خودش ساختمان برق از اولی که ساختمان امید بندا از نگاه تعمیراتی و اینا یک سرمایه بسیار هنگفته کار داره. دوم دیگه مدت زمانی که برای تکمیل یک بند آبی است که از او باید ما برق بگیریم، این هم سالها کار داره. قسمی که پیشبینی میکنن بین 6 تا 9 سال یک بند وقت لازم داره که باید تکمیل شود و سرمایه‌اش هم به صدها میلیون دلار است. همین الان وزارت محترم انرژی و آب که مسئول پلانگذاری و تطبیق پلان‌ها به نمایندگی از حکومت افغانستان هستند، شدیداً سر از این کار میکنن. لیست بندهایی که اینا سرش کار میکنن زیاد است، خوب است و بعد بعض تعهدات هم صورت گرفته. حکومت شدیداً به این توجه داره و راه مختلف را پیشنهاد کرده.
یعنی دلاور صاحب، در کل خریداری وظیفه شماست و پلانگذاری و ساخت بندها و استفاده از انرژی آفتاب کار وزارت انرژی و آب؟
بله، خریداری و توزیع، انتقال، نظارت، حفظ مراقبت لینا و اینا وظیفه برشناس، اما ترتیب پلان و ملی یا محلی یا منطقوی کلش وظیفه وزارت انرژی و آب است. بله.
دلاور صاحب، در قسمت لاین‌های برق پرسان میکنم، شما هم گفتین که نظارت وظیفه شماست. در سالهای گذشته هم لاین‌های برق به طرف شمال در ساحه کندوز و بغلان آسیب پذیر بوده، از طرف مخالفین مورد هدف قرار گرفتن. امسال هم این مشکل بود. برای اینکه بتونین که از این مشکل شما بیرون بیاین، چی پلان داشتین؟
با کمال تاسف برتون میگم که لاین‌های انتقالی ما که هم به ولتیجای بالاست، مثلا از قندوز که تیر میشه برق است که ما از تاجیکستان وارد میکنیم، در 6 ماه اول سال 2017 عیسوی 70 بار لاین قطع شده. دیروز صبح کی ساعت 6 بجه ما دو سرکت یا دو چی داریم، لاینی که داریم که برق تاجیکستان کابل میاره و در هر سرکت از این یا لاین از این ما 160 مگاوات برق انتقال میتیم. با کمال تاسف نزدیکای دوشی یکی از دو سرکت ها قطع شده. البته تا وقتی که ارگانهای امنیتی امنیت منطقه را تامین نکنه، ما نمیتونیم اونجا بریم کار کنیم، چون نمیخوایم که زندگی پرسنل برشنا زیر خطر بیاید و قوای امنیتی ما، ارگانهای امنیتی ما البته متوجه از این هستند. ما به طور اوسط که برای شما بگویم، روز یک بار در یک نقطه افغانستان یکی از لاین‌های امی ولتیج بالای ما قطع میشه. چی در بادبخ خوزبین این کار شده، در فاریاب متواتری میشه، در نزدیکای کجکی میشه.
بر بیرون رفت از این مشکل دلاور صاحب، چی پلان مشخصا شما دارین و چی پلان مشخصا نیروهای امنیتی دارن یا هماهنگ چی پلان وجود دارن؟
ما البته هماهنگی با قوای امنیتی داریم، همیشه ما معلومات در اختیار از او قرار میتیم، اما از دست خود برشنا، چون ما نه توپ داریم نه تانک داریم نه عسکر داریم، دشمنای وطن به هر شکل که است در سر تاسیسات نه تنها شاید برشناس، در دیگه تاسیسات هم اونا حمله میکنن.
اما از همه کرده برشناسی پذیر است، چنان شما گفتین که روز یک بار شاید قطع شدن است.
به خاطر از این که شاید برای دشمنان آسان باشن که برن با فیر مسلسل سر یک لاین بتونن و بسیار وقت کم یک لاین قطع کنن. این برشان گفتم آسان است نظر به دیگه چیزا.
دلاور صاحب، در کنار از اینکه شما گفتین که این آسان است و با آسانی میتونن که فشار بیارن بالای حکومت، آیا کدام هدف دیگه هم نهفته هست که همواره برشنا را اینا تارگت قرار میدن؟
اعتراض که البته در پالوی خود کسایی که از نگاه عسکری با حکومت در جنگ هستند، متاسفانه که امروز در بعضی جایا باجگیرام هستند، کسایی که اصلا شاید به زمین نام مخالفین دولت استفاده کنن. به خاطر از این که تصور به تصور از این که اگر لاین قطع میشه، اینا شاید از برشنا پول بگیرن. ما هیچ وقت با هیچ کس کدام معامله نمیکنیم،
شما هم از باجگیری یاد کردین. تقاضای باجگیرا در کدام سطح هست؟ در کنار طالبا زورمندان هم تقاضای باجگیری دارن؟
برای من مشکل است که تر بگویم. من اصلا یک تصور میکنم. ما کدام چیزی در دست ما نیست یک شاید داشتن یا اثبات موضوع نیست. اما شما که وقتی که به صورت عمومی سوال کردین، نه من میگم که در یک حالت قرار داریم که هر کس میخواد که از حالت جنگ سوء استفاده کنه.
یعنی دلاوری صاحب، تماسای تلفنی بر شما گاهی وقت آمده که نشان بده باجگیری را؟
اگر بر ما همطور یک تلفن هم بیایه، نه ما او تلفنشان را قبول میکنم و نه به همکارای خود اجازه زیر میتونم که با کسایی که چی باجگیر باشن چی مخالف دولت باشن روی صحبت داشته باشن سر از این موضوعات. اما میتونم بگویم که از این چیزا امکان پذیر نیست.
یعنی در کل دلاوری صاحب، شما هم اشاره داشتین و قبلا هم مصاحبه که با شما داشتم شما گفتین که در هلمند طالبا عواید برق اونا به جیب از اونا میره. در سمت شمال هنوز هم تقاضای باجگیری هست؟ وقت شما باج برشان نمیتین که شما هم گفتین که هیچ زمان معامله نکردین و نمیکنین، اونا هدف قرار میتن؟
در شرایط فعلی میگم یه امکان داره، چرا جنگ از دو طرف ای شاید هم که بعض وقتا لین ما قطع شوه از خاطر از این که مربی های از طرف مخالفین میره، و بعض وقتا هم شاید که در حالت جنگ یک گله از طرف قوای امنیتی ما به لین تصادف کنه.
چرا همیشه لین های برق هدف قرار میگیرن؟ آیا وقتی که شرکت برشنا حاضر به باجدهی نمیشه اونا هدف قرار میتن؟ امی پرسش به مردم مانده.
نه، به صورت کلی لینای ما به صورت عموم در مناطق جنگی جنگ است و فایر کردن مربی از هر دو طرف است، ایده ایج صورت میگیره. البته در گذشته مثلا در قسمت های بادبخ و ازبین و در بغلان در دندشابودین اینا ما شواهد داشتیم که مواد انفلاقی در خود پایای بند گذاشته شده و اونجا اینا انفلاق داده که البته معلوم شده که همدیس و تا او که او رادم به وضاحت گفته میتونه که اینا کار از اوناست. وقتی که لین قطع میکنن اونا کوشش میکنن که کابل به تاریکی بشنن تا یک نوع فشار باشه سر حکومت.
کل بنوان پرسش آخر، شما هم گفتین که شما روزانه شاهد یک بار قطع شدن هستین و این روند ادامه همچنان خواهد داشت.
امیال هم دعا میکنم از خدا هم التجا میکنم سبای موضوع قطع شه، امید است که ادامه پیدا نکنه. اما در حالت جنگ قرار داریم، دشمن از هر نوع امکاناتی که بتونه که حکومت سرش فشار بیاره از هر چیز استفاده میکنن.
خیلی تشکر دلاوری سبزی که با ما فرصت دادیم.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
چشمت هفت آسمان دیگه خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ایابیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به که کشم بابا تو همچی خواهم از که کشان دیگر ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به که کشم بابا تو هم چی خواهم از که کشان دیگر ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ساقه بهاری از جوش رویت پیوسته از وجودم برگ جوان دیگر چون ساقه بهاری از جوشش رویت پیوسته از وجودم برگ جوان دیگر ای آبی دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به گرگشان ها تا با تو من چی خواهم